بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون توی استصحاب تدریجیات بود، اگر خاطر شریفتون باشه دیروز آقای سعد طرح مسئله کرد، ما توضیح دادیم و اشکالی رو مطرح کردن نسبت به استصحاب موضوعاتی که تدریجی هن. گفتیم که بعضی از موضوعات ثابت و قار و خدمت شما رو شاید که برخی از موضوعات تدریجی هن. به تدریج به وجود میان و به تدریج از بین میرن. یک مثال در واقع ساده زدشون برای اینکه بخواد امر تدریجی رو نشون بده، مثال به راه رفتن انسان زن، که راه رفتن این اتفاقی که حادث میشه این وجود معشی در خارج تدریجا اتفاق میفته دیگه. یعنی این فرض کنید آقای زید که از دم خونش شروع میکنه و خارج میشه و راه میره تا برسه به محل کارش، به مجموعه این قدم هایی که برمیداره میگن راه رفتن. خب این راه رفتنه وجودش به صورت تدریجی اتفاق میفته. یعنی فرض کنید که از ساعت 7 صبح که از خونه خارج میشه تا 7:30 مثلا 7:45 که میرسه سر کار، در طول این زمان نیم ساعت 45 دقیقه مشی زید اتفاق میفته. اشکالی که اینجا مطرح بود که توی امور تدریجی ارکان استصحاب کامل نیست، رکن اول و دوم و سوم وجود نداره، نه یقین به حدوث داریم نه شک در وقا داریم، وحدت قضیه متیقن و مشکوک هم نداره. بعد این رو در قالب یک استصحاب شرعی هم مثال زدیم مربوط به زمان. گفتیم بعضی اوقات در متن فقه فقهای ما از استصحاب زمان یا استصحاب نهار استفاده میکنن. مثلا یکی از فرعهای فقهی کتاب الصوم در بحث روزه همین استصحاب نهار است. مستصحب النهار و مستصحب اللیل، مراجعه کنید به کتاب شریف شرح لمعه، یکی از فروع فقهیش اونجا همین مسئله است که در واقع اونجا زمان رو استصحاب میکنن. خب زمان یک امر تدریجیه، هر آنی از زمان با آن بعدی زمان، هر آن فعلی زمان با آن سابق زمان، اینا از جهت در واقع ماهیت با هم تفاوت داره، وجودات متفاوت از هم، سلسله وجودات در واقع تدریجی هستن که به صورت آنی و دفعی در خارج تحقق ندارن. خب استصحاب اینها مشکلات عدیده‌ای داره، هم رکن اولش منتفیس، هم رکن دوم و هم رکن سوم. دیروز مفصلا اشکال توضیح داد. آقای سعد به اشکال در استصحاب تدریجیات پاسخ میده. پاسخشون هم اینی که ما هم قبول داریم که در امر تدریجی اون شیئی که تدرجن در خارج محقق میشود، قبول داریم که هر قطعه و هر بخشی از اون بعد از گذشت زمانی از بین میره و نوبت به قطعه و بخش و قسمت بعدی میرسه. اینو قبول داره، چیز طبیعی است. اما با این وصفی که الان توضیح دادیم، یعنی با فرض همین تدرجی که در تدریجیات وجود داره، اما این امر تدریجی به عنوان یک شیء واحد مستمر دیده میشه. یعنی همون معشی، همون راه رفتن، با وجود این که هر قطعه از راه رفتن که بالاخره مشی ما تشکیل شده از چند قدمه، مثلا صدها قدم اتفاق میفته تا مشی محقق بشه. اگر یه نگاه در واقع رو به تعبیری ما اینجا زوم این نکنیم، زوم اوت کنیم، کم بیاییم عقبتر، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم به همه این در واقع قدم هایی که در خارج اتفاق افتاده، به همه اینها میگن مش. یعنی کل این قدم ها رو یک شیء واحد مستمر میبینن. در نگاه عرف این گونه است که همه اینها یک شیء دیده میشه. خب بنابراین اگر نگاهمون رو دقت بفرمایید، اگر که زاویه دیدمون رو در امور تدریجی با زاویه دید عرف هماهنگ بکنیم، عرف همه اینها رو یک شیء میبینه. حالا به تعبیر آقای اخلاقی نوشته یک شیء زا اجزا، بله زا اجزا یا زا اجزا، اما همش یکیه، همش میشود معشی. اما ما اینا نفی نمی کنیم، در واقع نمیخوایم منکر بشیم که شیء تدریجی نیست، نه قطعا شیء تدریجیه، اما این شیء تدریجی یک وجود سیال داره، یک وجودی داره که در جریانه. خب اگر که ما این نگاه رو به امر تدریجی داشته باشیم، دیگه ارکان استصحاب در امر تدریجی ثابته، محققه. ما مشکلمون چی بود توی استصحاب تدریجی؟ ها میگفتیم که رکن اول و دوم و سوم در استصحاب تدریجیات وجود نداره. یعنی ما مثلا میگفتیم که اون حصه اول، اون قطعه اول، اون بخش اول حدوثش معلومه، اما شکی در واقع عدمش و از بین رفتنش نداره. این نکته اول. پس اصلا رکن دوم منتفیست، حصه دوم هم بخش دوم هم اصلش اصلا مشکوکه، یعنی یقینه به حدوثش نداره. و نکته سوم، این قطعه دوم غیر از قطعه اوله، لذا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه هم در سوال. حالا آقای سعد میگه شما نگاهتون عرفی کنید. وقتی نگاهتون عرفی میکنید میبینید که بین این قطعات مثلا راه رفتن، بین این بخش های زمان، بین قسمت های روز و شب به عنوان یک زمان، اگرچه که اینها تدریجی محقق میشن، اما انگار که یک در واقع اتصال سیالی وجود داره که همه اینها رو یک شی میبینه. خب اگر همه اینها یک شی شدن، هم عنوان یقین به حدوث محرز میشه، هم عنوان شک در بقا محرز میشه، و هم عنوان وحدت قضیه متیقن و مشکوک محرز میشه. یعنی ما وقتی که حالت سابقمون با حالت لاحقمون هر دو رفتن زیل یک عنوان عرفی تحت عنوان معشیه که یک وجود اتصالی سیال داره، دیگه یقین ما به حالت سابقه محرزه، شک در حالت لاحقه هم محرزه، اون حالت سابقه ما همونی هم هستش که در حالت لاحقه به شک داریم. پس همه چی بستگی به زاویه دید ما داره، چطور میخوایم به این مستصحب نگاه بکنیم. اگر بخوایم نگاه دقیق عقلی بکنیم، بله در نگاه دقیق عقلی هیچ قطعه از قطعات زمان با قطعه دیگر از جهت ماهیت و حقیقت اشتراک نداره. هیچ بخشی از مشی من به عنوان یک انسانی که شروع کردم به راه رفتن با قطعه دیگر هیچ اشتراک و در واقع در اشتراکی در قدم اشتراکی در ماهیت و حقیقت نداره. اما من میگم نگاهتون رو و زاویه دیدتون رو و چشمانداز به مسئله رو عقلی نکنید، عرفی کنید. در نگاه عرفی این گونه است که عرف این وجود محقق در خارج رو یک شیء واحد مستمر سیال دارای اتصال میبینه، که البته این شیء واحد مستمر به تدریج محقق میشه. خب همین مقدار رو بخونیم بعد خدمتتون هست. نمیشتن که چرا باید عرفی کنیم، مگه عرف خلاف حرف میزن؟ بله، بارها رو شما عرض کردم که نگاه عرفی با نگاه عقلی متفاوت. در نگاه عقلی به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا به ما میگن که شما این مسئله فقهی و شرعی رو شنیدید، خب شما اگه لباس نجس میشه، لباس خونی شده فرض کنید، میگن که این لباس خونی رو باید عین نجاست رو برطرف بکنید. خب وقتی شما میری لباس آب میکشی، خون روی لباس رو تا حدی از بین میبری، اما یه بخشی از رنگ خون باقی میمونه. اما به قدری شستی که مطمئنی این لباس دیگه نجس نیست. نگاه عرفی چی میگه؟ نگاه عرفی میگه خب بابا تو وقتی اینو با آب کر شستی، چند بارم شستی، حالا یه ذره از رنگ خون باقی مونده، این اشکال نداره، این طبیعیه، به خاطر اینکه لباس وقتی خون روش میمونه چند روز که میمونه از بین رفتن رنگش یکم سخت میشه. اما نگاه عقلی چی میگه؟ نگاه عقلی میگه که خب عزیز من، رنگ در معقولات عشق جزء چیه؟ جزء اعراضه. به ما هم گفتن که عرض بدون جوهر امکان نداره باقی بمونه. حالا که عرض وجود داره، پس معلومه جوهر هم هست، پس نجسه، پس باید بقوله همجور بشوری تا رنگش هم ده. خب ما کلاه اونو میذاریم وسط، اینجا قاضی میکنیم. الان واقعا نگاه شارع به مسئله نجاست نگاه عقلی و فلسفی است؟ قطعا اینطور نیست. اصلا زمان صدر اسلام، زمان پیغمبر اکرم، مگه اصلا میشد اینطور نگاه کرد؟ اصلا مگه مردم چیزا میفهمیدن؟ یه اصلا میتونستن اینطور لباس بشورن؟ یه اینقدر آب بود؟ نه. لذا دقت بفرمایید که نگاه عقلی و عرفی با هم تفاوت. البته بعضی وقتا هم با هم چی میشن؟ همراه میشن و این اتفاق هم ممکنه بیفته. خب مثلا یه موردش عرض بکنم که همراه میشن، بعضی اوقات اتفاق میفته، شاید این فرق فقهی هم شنیده باشید، اگر یه سگی بره داخل نمکزار، بعد تو نمکزار گیر بکنه و استحاله بشه، تبدیل مثلا به در واقع سنگ نمک بشه، در اثر گذر زمان که گیر کرده اونجا مشکل پیدا کرده، تبدیل به سنگ نمک بشه. خب میگن که استحاله باعث پاک شدن اون، در واقع حالا بیرش سنگ که نمیگیم، پاک شدن اون مثلا سنگ نمکی میشه که قبلا سنگ بوده. خب اینجا هم به نگاه دقی عقلی هم به نگاه عرفی هر دو میگن که اینجا تغییر صورت گرفته. لذا نمیتونی استصحاب نجاست بکنی، بگی من یقین داشتم قبلا خدمت شما عرض کردم که این نجس بوده، الان شک میکنم به خاطر اینکه استحاله شده، پس بگیم که نجاست. چرا؟ چون هم عرف و هم عقل میگن که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا وجود نداره. یعنی این موضوعی که الان شما در نجاستش شک کردی غیر از اون موضوعی است که در سابق یقینه به نجاستش داشتی، این اصلا یه چیز دیگه شده، استحاله شده. لذا بعضی اوقات نگاه عقلی با نگاه عرفی همراه و همسان میشه، اما ملاک ما نگاه عقلی نیست آقایون، ما زاویه دیدمون عرفی باید بکنیم. بارها به شما عرض کردم آفت اصول اینه که بیفته تو فاز فلسفه و نگاه عقل. مثلا ما داریم با این گزاره می جنگیم که آقا چرا ما باید بحثای اصولیمون رو با بحثای فلسفی قاطی کنیم؟ بابا اصول زبانشناسی اوغلاست، میخوایم بفهمیم اوغلا چجوری حرف میزنن. اوغلا وقتی دارن در باب یک سری قوانینی مربوط به سبک زندگی اجتماعشون صحبت میکنن، اصلا نگاهشون نگاه فلسفی نیست و این مسئله خیلی مهمه. بنابراین نگاه عرفی همون نگاه به زبانشناسی اوغلاست، اوغلا نگاهشون نگاه عرفی نیست، بحثای دقی عقل رو وارد اینجور مسائل نمی کنن. و همین تیکر رو بخونی بعد اگر با سوال بود در خدمت. صفحه 429 ول جواب علا حاضر اشکال، جواب بدیم به این اشکال که ان الامر تدریجی علی رقم من تدرجهی فی الوجود و تسرمه قطعتن بعد قطعتن لهو وحدتون و یعتبر شیئن واحدن مستمرن علا نهوین که یستق و علال قطعت ثانیه عنوان البقا. یه امر تدریجی علا رقم این که در وجودش تدرج دارد، علا رقم این که تسرم دارد، تسرم به معنای تهی شدن، از بین رفتن، گذشتن، تسرمهی قطعتن بعد قطعه، این که در هر قطعی بعد از قطعه قبل این تسرم پیدا میکنه دیگه، هی موجود جدیدی حادث میشه. یه علی رغم این که تدرج داره و تسرم داره لهو وقتتون، یه وحدتی هم داره و یعتبر شیئا واحدا مستمرا و یک شیء واحد و مستمر لحاظ میشه. خب علی نحو، خب این شیء واحد مستمر به چه گونه و صورتی است؟ علی نحو که یستق بر قطعه ثانیه عنوان البقا، این وحدت مستمر به گونه است که بر بخش دوم، قسمت دوم، قطعه دوم، حصه دوم عنوان بقا صادقه. یعنی میتونیم بگیم این قطعه دوم بقا همان قطعه اول است. به چه عنوان؟ به عنوان اون عنوان شیء واحد مستمر. لذا فتت ارکان الاستصحاب، اگر اینطور نگاه کردیم ارکان استصحاب تمام خواهد بود. این اما نلاحظو الامر تدریجی به وصف شیئا واحدا مستمرا. خب میفهمد که اگر که اینطور دیدیم ارکان استصحاب تمام میشود، اون زمانی که امر تدریجی رو به عنوان یک شیء واحد مستمر لحاظ کردیم. فنجدو که انهو، خب اگر این کاری کردیم میابیم که انهو اون امر تدریجی متیقنون بدایتن، در ابتدا بهش یقین داریم و مشکوک و نهایتن، در نهایت و در حالت لاحق بهش شک داریم. لذا فیجری استصحابهو، استصحابش جاری میشه. خب و هذه الوحدت و مناطها فی الامر تدریجی اتصال و قطعاتهی به بعض، اتصال و قطعاتهی بعضها به بعض، اتصالا حقیقی یا او اتصالا عرفی. خب این نکته دقت بفرمایید،
ما چی گفتیم در توضیح این شیء واحد مستمر؟ گفتیم که ملاکمون در واقع زاویه دیدمون به امر تدریجی، ملاکمون نگاه عرفی است. در نگاه عرفی اینگونه است که شیء تدریجی بعضی وقتا اینطوریه که بین اجزایش واقعا اتصال هست، گاهی اوقات واقعا اتصال نیست، اتصال تسامحی هست. حالا آقای صد داره همین رو توضیح میده، ترجمه فهمید؟ اما منات این وحدت اینجا یکم آقای صد تسامحی داره حرف میزنه، یعنی با رعایت اصطلاح صحبت نکرده. عرض بنده رو گوشه کتاب بنویسید ببینید ما برای حل مشکل استصحاب تدریجیات باید ملاک از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو ببریم روی زاویه دید عرفی، نه زاویه دید عقلی. خب این نکته اول. نکته دوم، حالا ما نگاهمون رو بردیم روی زاویه دید عرفی. خب در زاویه دید عرفی اتصال یک امر تدریجی به چه صورتی است؟ آقای سعد میگه که اتصال امر تدریجی در نگاه عرفی گاهی اوقات اتصال حقیقی است، یعنی علا فرض این که امر تدریجیه، تدرج داره، دارای اجزائه، اما اتصال اجزاش اتصال حقیقی، یعنی واقعا با هم متصلن. گاهی اوقات اون نگاه عرفی که ما به امر تدریجی داریم و اون امر تدریجی ما دارای اجزائه، اتصال میان اون اجزا اتصال حقیقی نیست، یعنی واقعا به هم متصل نیستن، اما با نگاه تسامحی و مجازی با هم متصلن. خب اونجایی که اتصال حقیقیه مثل چی؟ ایشون مثال میزنه، مثل حرکت آب. آب که در رودخانه حرکت میکنه، او قسمتی، فرض کنید الان شما توی مقطعی از کناره رود وایسادید، این آبی که شما جلوش وایسادید، هر آن این آبی که داره حرکت میکنه با آن قبلش تفاوت داره دیگه. قسمتی که الان شما روبروی رود هستید، در هر لحظه آبش داره حرکت میکنه، تفاوت. پس لذا ذو اجزا است، تدریجی هم هست. اما سوال، این امر ذو اجزای تدریجی اتصالش حقیقیه یا مجازیه؟ نه واقعا متصله دیگه، به صورت یک روده به هم اتصال یافته داره حرکت میکنه. قسمت‌های آبش از هم جدا نیستن که ما با نگاه مجازی و عرفی بخوایم بگیم بینشون اتصال هست. اما گاهی اوقات همون نگاه عرفی که ملاک وحدته، اتصال رو اتصال حقیقی نمیبینه، اتصال مجازی میبینه، اتصال تسامحی میبینه. مثل همین مثال راه رفتن، هر قدمی که برداشته میشه انسان در حال حرکت، خب مثلا ممکنه در حین حرکت یه جاهایی وایسه، یه جاهایی دوباره شروع کنه به در واقع حرکت کردن، به مجموعه اینها با وجود اینکه بینشون اتصال حقیقی نیست، به مجموعه اینها میگن مشی، راه رفتن، اما اتصال اتصال مجازی است، تسامح است. خب اما نکته خیلی مهم، این نگاه رو کی به ما داده؟ نگاه به شیء متدرج رو چه کسی و چه نهادی به ما داده؟ عرف. عرفی که به ما گفته که امر تدریجی رو یک شیء مستمر نگاه کن، و یعنی اگه عقل بود توی همون حرکت رود هم میگفتش که اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اصلا وجود نداره، خاطر این که با نگاه دقیق عقلی که نگاه میکنی هر قسمت آبی که داری میگذره از جهت ملکول و نمیدونم ماهیت و حقیقت با آن قسمتی که قبلا گذشته و خواهد آمد با هم تفاوت در ماهیت دارن، لذا اصلا نمیشه، اصلا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. اما عرف میگه هست، فقط تفاوتی هست. گاهی موقع عمل تدریجی ما اتصال میان اجزایش حقیقی است، گاهی اوقات اتصالش حقیقی نیست. نظام فقط و هذه الوحدت و مناتها، منات این وحدت در امر تدریجی اتصال قطعات و اجزای امر تدریجی هستش، بعضها به بعض، این که بعض رو بعضی متصل کنیم. چه اتصالی؟ اتصال حقیقی، کما فی حرکت الماء من اعلا الى اسفل، مثل حرکت ما از قسمت بالا به پایین، مثلا حالت آبشار و رودخانه و اینطوری. او اتصالا عرفیا، آقا این اتصال عرفی اون نگاه عرفی رو نمیخواد بگه، منظور از این اتصال عرفی بالاش بنویس اتصال تسامحی، یا چون در مقابل حقیقی است بنویس اتصال مجازی. هر دوی این اتصال ها، چه اتصال حقیقی چه اتصال مجازی، مصداق و ثمره و نتیجه نگاه عرفی به مستصحبن. این خیلی مهمه، خواهش میکنم اینو بنویسید گوشه کتابتون، اینو ننویسید توضیحش بعدا برات مشکل میشه، حتما کنار کتاب قید بکنید، یا اگر که کاغذی داری جزوه داری بنویس. او اتصالا عرفیا، ای اتصال مجازی، اتصال تسامحی، کما فی حرکت المشی عند الانسان فان المشی یتخلله از سکون و الوقوف، راه رفتن تخلل داره در اون، راه رفتن ساکن شدن وایسادن، ولکنه یعتبر عرفا متواصلا، اما از نگاه عرفی این حرکت مشی، راه رفتن متواصل دیده می شود، معتبر است و لحاظ می شود و هم وصل، اما وصل شدنشون وصل شدن حقیقی نیست، مجازی است، تسامح. خب این هم از استصحاب تدریجی هست. آقایون کسی سوال نداره؟ اگر سوالی نیست ادامه بدیم بحث. آقای رسالت، آقای اخلاقی،
بله
مستم اجا پیامانو میبینیم؟ آره، اینور دارم نگاه میکنم. اول فرز بهم یاد داد که چیکار کنم، اینور حالت نمایش شرکت کننده ها رو تغییر دادم، اینورم فقط رو پیام گذاشتم که هم دوتاش با هم داشته باشه. پس سوال هم دارم، سوال است. اما این سراغ استصحاب کلی. استصحاب کلی یکی از بحث‌های مهمه در استصحاب. خب ما در استصحاب کلی یه، نه میخوام فقط یه طرح مسئله کنم چون وقت داریم، هنوز یه 5-6 دقیقه وقت داریم، یه طرح مسئله کنم، اگر دوستانی که میخوان پیش مطالعه کنن کارشون راحت بشه. دقت بفرمایید، ما تو استصحاب کلی باید یه نکته رو دقت بکنیم. اولا روشن کنیم که مقصود از این کلی، کلی که در اینجا آمده چه نوع کلی است. شما در منطق خوندید ما سه نوع کلی داریم، کلی طبیعی داریم، کلی منطقی داریم و کلی عقلی داریم. توجه فرمایید. ما یه کلی طبیعی داشتیم. کلی طبیعی چی بود؟ وقتی میگفتیم الانسان و کلیون، این کلمه الانسانون میشد کلی طبیعی دارای افراد متعدده در خارج زید و عمرو و بکر و خالد. و یه بار کلی ما کلی منطقی بود، یعنی به انسان از این جهت که تعریف کلی بر او صدق میشد که مالا یمتنه صدقه علا کثیرین، بهش میگفتن کلی منطقی. یه بارم در قضیه الانسان و کلیان نگاه ما به مجموعش بود، یعنی اسناد کلی به الانسان، خب که انسان به عنوان یکی از مصادیق کلی در نظر گرفته میشد، این میشد کلی عقلی. یادتون باشه، حالا شما منطق مزفر نخوندید ولی اون موقع که داشتین رو توضیح میدیم گفتیم که در قضیه الانسان و کلیون، اگر نگاه ما به موضوع باشه الانسان، الانسان کلی منطقی است. اگر نگاه ما به کلی در کلمه کلی به عنوان محمول باشه میشه کلی منطقی. اگر نگاه ما مجموع موضوع محمول باشه میشه کلی عقلی. سوال، این استصحاب کلی که اینجا میخواییم دربارش صحبت بکنیم کدوم یکی از این کلی هاست؟ مقصود از کلی در استصحاب کلی در اینجا کلی منطقی کلی طبیعی است، یعنی همون کلی که دارای افراد متعدد در خارج انسان، دارای زید و عمرو و بکر و خالد و حسن و حسین و تقی و محمد و علی. پس مقصود از این استصحاب کلی کلی طبیعی است، همون چیزی که تا قبل از این همه تو ذهنمون بوده دربارش صحبت میکنه. خب این از این مسئله. اما یه طرح بحث کوتاهی بکنیم بعد دیگه حالا ایشالا ادامهش رو فرد. رفقای عزیز، بعضی وقتا اینطوریه که ما استصحابی که میخوایم انجام بدیم استصحاب در فرده. مثلا زیدی وارد مسجد شده، این آقای زیدی که وارد مسجد شده شک میکنیم که آیا همچنان از مسجد در مسجد هست یا نه، یا از مسجد خارج شده. استصحاب میکنیم بقای فرد زید در مسجد. اما همین استصحاب بقای فرد زید در مسجد یه استصحاب دیگه هم درش وجود داره. عجب فهمه؟ اون استصحاب دیگه چیه؟ استصحاب بقای انسان در مسجد. خب بالاخره زید به عنوان فردی از افراد انسان لحاظ میشه دیگه. اگر که زید وجودش در مسجد استصحاب و ثابت میشه، قطعا ما میتوانیم طبیعی زید که در واقع ماهیت زید باشه، یعنی انسان، انسان رو هم به عنوان یک موضوع طبیعی کلی استصحاب بکنیم. سوال اینه، سوال اینه، آیا ما همه جا که استصحاب فرد مثلا زید رو انجام میدیم، هر جا که این کار انجام میدیم میتونیم استصحاب کلی انسان رو هم انجام بدیم یا نه؟ به تعبیری اگر ما جایی نتوانستیم استصحاب فرد زید را انجام بدیم، آیا میتوانیم استصحاب کلی انسان را انجام بدیم یا نه؟ آیا سوال مهمیه. اینو بعد به صورت مفصل امروز دیگه بحث میشه. سه تا فرض داره، این سه تا فرض و در واقع حالت رو باید توضیح بدیم. خب گاهی اوقات اینطوریه که ما نمیتوانیم استصحاب در واقع فرد بکنیم، استصحاب کلی رو هم نمیتونیم بکنیم. گاهی اوقات اینطوریه که استصحاب فرد میتوانیم بکنیم، استصحاب کلی هم میتوانیم. گاهی اوقات اینطوریه که استصحاب فرد نمیتوانیم بکنیم، استصحاب کلی اما میتوانیم بکنیم. اینو بعد حالتش بررسی بکنیم. خب یه نکته مهم بود. نکته دیگه که آقایون اینجا سوال پرسیدن که خب چه فایده ای داره استصحاب کلی؟ اصلا ما حرفمون همین بود در استصحاب، اصلا ارکان استصحاب یکیش همین بود که استصحاب من دارای اثر شرعی باشه. اگر نه، حالا مثلا من بخوام استصحاب کلی کنم هیچ اثری هم براش متعلق مریض هم این کار انجام نمیدم، قطعا ثمره داره. حالا انشالله فردا، حالا الان یه وقت نیست، این سه تا حالتی که عرض کردم رو توضیح بدیم، بر اساس این سه تا حالت ما سه نوع استصحاب کلی داریم. استصحاب کلی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. خب در اینها هر کدوم اگر ارکان استصحاب محقق نشود، اصلا استصحاب کلی ما جاری نمیشه، لذا بی ثمر میشه. باید تک تک ارکان استصحاب بررسی کنیم. انشاءالله جلسه آینده نسبت به این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. با شما.